توی بازی با نتیجه خیلی نزدیک، حالا تو آسیا میبازیم یا مساوی میکنیم یا اتفاقی میفته، فورا صحبت این که نمیدونم یه مافیایی هست علیه ایران در این گونه مسابقات، یا نمیدونم خدمتتون عرض کنم ناداوری و بحث‌های این گونه رو پیش می‌کشیم و اینکه حالا چرا ما مثلا آدمی رو توی کنفدراسیون آسیا فرد تاثیرگذار نداریم و و و و روی ضعف‌های خودمون متأسفانه سرپوش می‌ذاریم و این یه مقدار ما رو گمراه می‌کنه. البته من این نکته رو عرض کنم که داشتن فرد تاثیرگذار در همه در واقع سازمان‌های تصمیم گیر ورزشی در دنیا بسیار موثره. ما یه زمانی IOC ممبر داشتیم تو کمیته بین المللی المپیک، توی فدراسیون بین المللی کشتی، تو فدراسیون بین المللی فوتبال، توی AFC و در خیلی جا هنوز هم داریم، البته تو مثلا والیبال داریم، الان توی ووشو داریم، تاثیرگذار عرض میکنم. اما توی فوتبال متاسفانه ما فرد تاثیرگذار نداریم و داشتنش قطعا میتواند به ما کمک کند، من منکر این نمیشم. اما یه اتفاقی که توی بازی قبلی پرسپولیس و دوحیل افتاد و اون بخشش بن عطیه که باز هم ما گفتیم آقا چرا این اتفاق افتاد، ببینید من یه قانونی رو که هست برای شما میخونم. کمیته انضباطی میتونه که در میتواند اگر نقض قانونی از سمت داور مسابقه سر بزند، تیم متضرر اعتراض بکند. این اتفاقی که افتاد، به نتیجه بازی قبل اخراج شد، دوحیل اعتراض کرد، کمیته انضباطی بررسی کند، داور یا دپارتمان یا کمیته داوران این اشتباه را بپذیرد، کمیته انضباطی میتواند، این کلمه مهمه، میتواند رأی به تغییر اشتباه داور دهد، از پاک شدن اخطار تا بخشش کارت قرمز و میتواند. بهش دقت کنید، زیرا در واقع حقوقدانا میدونن که این میتواند یعنی قانونگذار دست متولی رو برای با در واقع تصمیم گیری بدون اندکی تخلف باز گذاشته. خب این قانون بوده، یعنی با توجه به این قانون کمیته انضباطی AFC رأی داور رو برای پذیرفته و رأی اخراج بن عطیه رو لغو کرده، او توانسته بازی بکنه. حالا چرا قطری‌ها اعتراض میکنن اونا میپذیرن، بعضی وقتا ما اعتراض میکنیم اونا نمیپذیرن؟ ببینید دوستان، قطر الان 4 ورزشگاه جام جهانیشو در اختیار AFC گذاشته، به رایگان داره مسابقه رو برگزار میکنه، هتل، امکانات رفاهی، ترابری، تغذیه رایگان، تمام امکانات لوجستیک خودشو، حتی امکانات پزشکیشو برای تست‌های کرونا به رایگان در اختیار AFC گذاشته. خب AFC هم به هر حال با توجه به قانون، باز من نمیگم بی قانونی صورت گرفته، خب در این گونه مواقع میاد در واقع به سمت این کشور میزبان که این همه امکانات در اختیارش گذاشته و رأی رو به نفع اون صادر میکنه. باید این نکته رو عرض کردم که یه سری واقعیت ها رو ما باید در فوتبال دنیا، در فوتبال آسیا بپذیریم. من نمیگم اصلا AFC اشتباه نمیکنه، اما اشتباهات خودمون رو، ضعف خودمون رو، کمکاری خودمون رو به گردن دیگران نیندازیم. منتظر هستیم دوستان عزیز شنونده همچنان با ما تماس بگیرید راجع به بازی امشب و نکاتی که مد نظرتون هست با ما صحبت بفرمایید.
درود بر شما آقای ولی‌زاده. عناوین مطبوعات داخلی و خارجی، تارنماها و وبسایت های مطرح ورزشی، همراهی با آرش اسدی. آرش جان سلام.
سلام آقای اکرامی، صبح شما بخیر. همه همکاران عزیزم در پخش و شنوندگان عزیز و فهیم صبح ورزش هم که فرمودید در خدمتشون هستم با مروری بر تیترها و عناوین مهمترین روزنامه‌های خارجی و داخلی کشورمون. از ایتالیا و یزه تا دل اسپورت آغاز می‌کنم که تیتر خودش رو اینطور اختصاص داده به زلاتان ابراهیموویچ، ایبرای ابدی، که هر دو گل میلان برابر بولونیا در هفته اول سری آ رو مهاجم تمام نشدنی فوتبال جهان به ثمر رسوند. اما بریم کوریر دلو اسپورت، تیتر زده ویدال سریعاً در دسترس کنته، او میخواهد شنبه بازی کند، که اشاره به انتقال ویدال و در ترکیب قرار گرفتن ویدال در تیم اینتر میلان داره. اما بریم توتو اسپورت، تیتر توتو اسپورت این هست، چرخش بختاور، یوونتوس دوباره عاشق موراتا، که آلوارو موراتا با قراردادی قرضی و ارزش 10 میلیون یورو به یوونتوس پیوست. بریم به اسپانیا، روزنامه مارکا چاپ مادرید جکسی از لوئیس سوارز با پیراهن اتلتیکو مادرید رو در صفحه اول خودش کار کرده با این عنوان: گل اتلتی. لوئیس سوارز در آستانه امضای قرارداد دو ساله با دستمزد 10 میلیون یورویی. آیس هم همینطور عکس سوارز رو در صفحه اول خودش کار کرده با این عنوان: زلزله سوارز. موندو دپورتیوو هم که خبرهای بارسلونا رو چاپ میکنه همین تیتر رو زده: توافق سوارز با اتلتیکو. سمدو هم به ولورهمپتون میرود. اما بریم به فرانسه و روزنامه اکیپ چاپ پاریس که عکسی از امباپه مهاجم تیم ملی فرانسه و پاریس سن ژرمن رو در صفحه اولش کار کرده با این عنوان: رئال مادرید و لیورپول امباپه را به هر قیمتی میخواهند. که باید ببینیم میتونن به قیمت بگیرن این مهاجم خوش تکنیک فرانسوی رو یا خیر. و سایت گل هم صحبت‌های پیتر کراچ، مهاجم سابق تاتنهام و تیم ملی انگلیس رو در خصوص بازگشت گرت بیل به تاتنهام کار کرده و صحبت‌های کنایه‌ای هم کراچ به باشگاه منچستر یونایتد زده و گفته گرت بیل در امر گلزنی به تاتنهام کمک خواهد کرد. گرت بیل با اینکه بیشتر از منچستر یونایتد قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده، هنوز هم تشنه کسب جام و موفقیت است. اما بریم به روزنامه‌های داخلی کشورمون سری بزنیم. با خبر ورزشی آغاز می‌کنیم که تیتر خودش رو به بازی امشب استقلال ایران و الاهلی عربستان اختصاص داده با این عنوان: استقلال ایران، الاهلی عربستان، فینال آسیایی استقلال. ایران ورزشی هم عکسی از سعید عزت‌اللهی با پیراهن تیم جدیدش وایلای دانمارک رو در صفحه اول کار کرده با این گفته از عزت‌اللهی: پول را فدای پیشرفت کردم. اما اخبار ورزشی تیتر زده: استقلال، الاهلی، رویای صعود. و روزنامه آخر هم پرسپولیس هست که تیتر خودش رو اینطور عنوان کرده: آیا میدان دادن به جوانان برای افزایش قدرت تهاجمی تیم ریسک بزرگی است؟ آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. سپاسگزارم آقای اکرمی، اگر نکته خاصی هست در خدمت شما و شنوندگان عزیز هست.
سپاسگزارم ازت آرش اسدی.
شما و شنوندگان عزیز رو خدای بزرگ می‌سپارم.
یه پیشنهاد داشتم من خدمت کارشناس محترم، یه راهنمایی اگر بفرمایند ببینم. ببینید، ما لیگ قدس داشتیم حدود دهه 60 اینا. من فکر میکنم اگر ما برگردیم به همون دوره لیگ قدس، تو همه بخاطر شرایط اقتصادی واقعا باشگاه‌ها نمیتونن، ساختار باشگاه هم تعریف نشده و به صورت حرفه‌ای و اسمن حرفه‌ای هستن باشگاه، به لیگ قدس رو به صورت استان منتخب استانی برگزار کنه. حالا دو تیم مثلا از یک استان، از تو خود استان‌ها به صورت باشگاهی برگزار کنه. اینجوری هزینه های باشگاه هم بالاخره با شرکت های خصوصی یا کارخانه های خصوصی تو استان ها میتونن تقبل کنن. خواستم یه بحثی اگر میتونید باز کنید راجع به مسئله اینا، شدنی هست یا نه؟ چون لیگ قدس اون موقع که برگزار میشد باز بازیکن های خیلی خوبی ما در اومد از اون لیگ قدس دهه 60 که تا اوایل دهه 80 هم جواب داد و ساختار خیلی خوبی هم بود، محکم بود. استانداری و شهرستان و شهرداری و نهادهای دیگه میتونن حمایت کنن. خیلی ممنون پیشنهاد. حالا خواستم ببینم میتونه مطرح کنید یا نه. مرسی، ممنون. بابا
مدیاستم از تهران. خواستم عرض کنم که چرا تفاضل ما کمه. به خاطر چی؟ چون پرسپولیس مهاجم نمیگیره و یه مهاجم هیچ کار نمیتونه بکنه و تیمهای عربی و حوزه خلیج فارس بهترین مهاجمه از باره اروپا میارن و همین باعث میشه ما در این مرحله به بنبست بخوریم. با آرزوی موفقیت برای تیم استقلال و تیم پرسپولیس در بازی آینده و امیدوارم حداقل این دو تیم بالا برن. ما که میدونیم فدراسیون فوتبال آسیا نمیذاره تیم ایرانی به جای برسه، حداقل از گروهمون بالا بریم که زیاد آبروریزی برای کشورمون نباشه. با تشکر از برنامه زیبای شما، به خصوص آقای ولیزاده عزیز، ممنونم. خدا نگهدار.
ببینیم با مربی علی چقدر راحت در مورد تیمش صحبت میکنه. میگه بازیکن جوانم میخوام میدون بدم و به برد فکر میکنم. ما آرزومون شده یه بار با اقتدار بریم بالا، همش به اما اگرها. من خودم پرسپولیسی ام، همش به اما اگر. الان استقلالم چه اگه دو تا نزنه با خلاف دو گل نزنه، اگه پرسپولیس نزنه، یک بار نشد که ما با اقتدار بریم بالا. من نمیدونم ضعف دونه دونه بازیکنای استقلال و پرسپولیس سپاهان پدیده. اگه بخوام مقایسه کنیم با بازیکنای عربی، والا به خدا ما از اونها سرتریم. اما نمیدونم چرا همش کار ما به اما اگر میفته. به امید روزی که اما اگر نیفتیم و با اقتدار بریم بالا، چون حق به بچه‌های ایران، حق به تیمای پرسپولیس استقلال و سپاهان و پدیده اینی که اقتدارشون تو آسیا ثابت کنن، چون واقعا مقتدرن. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، کبیری هستم از تهران.
باز خسته نباشید خدمت رادیو ورزشی عزیز، به خصوص کارشناس عزیز جناب آقای ولیزاده. آقای ولیزاده، خواستم بگم مربیای ما کلاس و شون پایینه، آقایشون کمتره. میگه همین تیم استقلال زمان آقای استرامانی چونی به هر تیمی 3 تا 4 تا 5 تا گل میزد. تیمی که 3 تا 4 تا گل جلو بود همش حمله میکرد، ولی الان تیم نیمه اول که اصلا بازی نمیکنه، نیمه دوم تازه یادش میفته که داره حذف میشه، هرچی هم تلاش میکنه نمیتونه نتیجه بگیره. همه تیمای ما الان، دو تا تیم ما حذف شده، این دو تا هم استقلال پرسپولیس، هم اصلا امیدی نیست. اگه بالا هم برن مرحله بعدی حذف میشن. به نظر من مربیای ما دانش بالایی نداره، مربی خارجی رو نذاشتم بیاد ایران. باید از مربی خارجی ما استفاده کنیم، از دانش اونا کنار اونا مربی ایرانی هم باشه تا دانش مربی ایرانی بالا بره. نمیدونم فدراسیون فوتبال چرا این کاری کرد، یا وزارت ورزش چرا این کاری کردن. ممنون از برنامه خوبتون، ملکی هستم از اسلام شهر.
با سلام خدمت رادیو ورزشی عزیز، من می‌خواستم در رابطه با موضوع برنامه‌تون بگم که استقلال قطعا بازی امروز رو می‌بره، ولی بازی خیلی سختی رو پیش رو داره. امیدوارم که کادر فنی استقلال بتونن با آنالیز خوبی که از تیم الاهلی داشتن بازی رو با برد پشت سر بذارن. با تشکر، محمد امیدی هستم از کل دختر لرستان.
خواستم بگم خدمت شما که من آرزوی قلبی دارم برای موفقیت تیم محبوبم استقلال در بازی امروز، که بتونن به صورت مقتدرانه تیم الاهلی رو شکست بدن. البته همچین چیزی خیلی سخت و بعید هستش، ولی کن شاید این صدای من به کادر فنی، به گوش کادر فنی نرسه، ولی از کادر فنی خواهش میکنم به خاطر ناآمادگی 100% آقای شیخ دیاباده بتونن اونو توی ترکیب استفاده نکنن و بتونن فوروارد سوم به جز ارسلان و مطهر و قائدی، فوروارد سومی هم در کنار این دو زوج بذارن و شیخ دیاباته رو فکر میکنم اگر از نیمه دوم، اواخر نیمه دوم بتونن ازشون استفاده بکنن بهتر هستش. و یه سوال از کارشناس محترم جناب خسرو والیزاده عزیز دارم. آقای خسرو والیزاده عزیز، دیدین که ما داریم چجوری تحقیر میشیم بابت این همه سرمایه‌گذاری‌های تیم‌های مقابلمون که دارن بازیکن‌های خارجی خوب می‌گیرن، مربی‌های خوب می‌گیرن، و این منع ورود بازیکن و مربی‌های خارجی الان به صورت 100% مشروط میشه. اگر آقای استراماچونی یا هر کس دیگه روی نیمکت استقلال یه مربی بزرگ بود، آیا بازم این نتیجه ها بود؟ نه، مطمئن باشید خیلی بهتر از این نتیجه ها می‌شد. اگر بتونین راجع به این منع ورود بازیکن و مربی‌های خارجی یه مقدار بیشتر کارشناسی بشه و توضیح بدین، ممنون میشم. با تشکر از برنامه خوبتون، مسعود بیات هستم از کرج.
ولی زده تلفن ها خیلی زیاده.
بله همینطوره، خیلی متشکر از دوستان عزیز. راجع به این موضوع ها دوست عزیز، اجازه بدید این بازی ها تموم بشه. تا هر حال ما یه کرسی امیدی هنوز داریم دوتا تیممون صعود کنن. اجازه بدید امشب و فردا شب بگذره، این دوتا بازی انجام بشه، انشالله دو نمایندمون صعود خواهند کرد. حالا میشه، فرصت هست راجع به این مسائل، راجع به عملکرد تیم هامون در لیگ قهرمانان آسیا برنامه ریزی بعد، البته AFC، همه چیز هم گردن تیم های خودمون هم نندازیم. واقعا AFC هم برنامه ریزی خوبی نکرد برای زمان برگزاری. من کشور میزبان واقعا داره زحمت میکشه و مسابقات هم داره به خوبی برگزار میشه. زمانش زمان خوبی نبود. اجازه بدید بعد از این دو مسابقه بیشتر راجع به این مسائل، حالا منع ورود مربی خارجی، بازیکن خارجی که یه اشکالایی داره، یه حسنایی داره، حالا بیشتر صحبت کنیم. اما یه ارتباط تلفنی داریم با یکی از بازیکنان سابق استقلال، از مربیان کنونی فوتبال کشورمون، راجع به بازی امشب استقلال و الاهلی عربستان بیشتر صحبت کنیم. جناب آقای علی لطیفی. آقای لطیفی سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، جناب ولیزاده عزیز و بزرگوار.
خیلی متشکرم آقای لطیفی، حالتون که خوبه ان شاء الله؟
الحمدلله هستین.
آقای لطیفی، بازی امشب رو چگونه میبینید با توجه به شرایط خیلی ویژه‌ای که الان استقلال داره؟ 1-0 ببره چه میشه؟ حالا 2-0 ببره قطعا صعود میکنه، مساوی یا شکست استقلال رو حذف میکنه. یه مقدار شرایط فنی استقلال رو با توجه به بازی گذشتش و در مقایسه با تیم الاهلی اگر تشریح بفرمایید شنوندگان ما بیشتر آشنا بشن ممنون میشه.
خواهش میکنم جناب علیزاده عزیز. من باورم این هست که استقلال میتونست راحت تر از این در واقع به این مرحله برسه و امیدوارتر از شرط فعلی باشه، اما اتفاقاتی رخ داد در همین مسابقات که استقلال به جایی رسیده که الان با اما اگرها مواجه هست. یکی از معضلاتی که استقلالی باش دست به گریبان هستند این که علارغم داشتن نیروی بسیار قوی در فاز هجومی، سه مهاجمی که میتونن خیلی کارها انجام بدن اون جلو، یکی از مشخصهاش این که مدافعان حریف رو در زمین خودشون حفظ بکنن، نگه دارن تا اونها بازیسازی نکنن، در واقع مثلث متحری دیاباته و قاعدی میتونه باشه. اما متاسفانه چه در دوران فرهاد مجیدی و چه آقای نامجو مطلق که الان جایگزینشون شده به عنوان سرمربی موقت، هرگز جرأت این رو پیدا نکردن که در از ابتدا به این سه بازیکن میدان بدن. همواره یکی از این نیروها بیرون بوده، در نتیجه تماممندی و پتانسیل بالایی که استقلال رو میتونه به پیش ببره رو متاسفانه.
شما فکر میکنید پس هر سه با هم از اول تو زمین باشن شاید بتونه موثرتر باشه؟
دقیقا، چون این نیرو داره که با سیستم 4-3-3 بازی بکنه یا حتی 3-4-3 بازی بکنه. و شما از قدیم گفته شده و الان هم همچنان بدیهی ترین چیز ممکن هست جناب بالیزاده عزیز، این که همواره سیستم رو بر اساس دارایی و اون بازیکنان و ابزاری که وجود داره مربیان
بله دیگه قاعدتا نمیتونه.
خب وقتی که الان ما همچین نیروی داریم چرا ازش استفاده نکنیم؟ جالبه، من چند باری در گذاشتم اگه خاطرتون باشه خدمت شما بودم به صورت تلفنی و عنوان کردیم بازی با شهر خودرو و چند بازی دیگر در رسانه ها که آقا اگر از این سه استفاده از این سه بازیکن استفاده بشه میتونن گره مشکلات استقلال رو باز بکنن، ولی این اتفاق نیفتاده.
به خصوص تو بازی قبل که دیاباته اصلا خوب نبود، مهار شده بود حالا و هر جهت خوب نبود.
البته به عنوان یک مهاجم کلاسیک، یک مهاجم شماره 9، من اعتقاد دارم که دیاباته با توجه به حفظ توپی که داره، چون ما صرفاً دیاباته رو با گلزنی
میاد عقب توپگیری میکنه، درسته؟
بله، حفظ توپ میکنه، بازی رو به نفع تیمش رقم میزنه، این پتانسیل رو داره. در هر حال میخوام این رو عرض بکنم، یکی از معضلات دیگری که استقلال باش دست به گریبان هست، اسم سرمربی موقت وقتی میاد بازیکنان اون اعتماد لازم رو به این مربی ندارن و به ویژه این که یک مربی مثل آقای نامجو مطلق که اصولا به لحاظ اخلاقی به لحاظ شخصیتی بسیار آرام هست.
بله درست.
و این میتونه یک معضل باشه، این که بازیکناش رو تهییج بکنه. و مشکل دیگری که آقای نامجو مطلق در بازی گذشته داشت این ترکیب اولیه بود که ما شاهد بودیم. بله. و همین وقتی که نیمه دوم ترکیب تغییر کرد شما دیدید
یه مقدار با ترس چیده بود ترکیب آقای لطیفی. به نظرم مثلا گذاشتن فرشید باقری توی زمین یه مقدار اون حالت ترس شاید آقای نامجو رو نشون
بود. جناب ولی‌زاده شما خودتون استاد هستید، کاملا به درستی اشاره کردید. این میتونه یکی از دلایلش همون ترس باشه. و در نهایت این که استقلال و اصولا فوتبال ما به لحاظ خلاقیت و نبوغ جلوتر از دیگر تیم‌های آسیایی هستند، ولی مهمترین بخش کار این است که مربیان بتونن از این خلاقیت و نبوغ
به درستی
استفاده. بله به درستی. متاسفانه به اعتقاد من در استقلال این اتفاق نیفتاده. و
حالا آقای لطیفی الان امشب رو چی میبینید؟ یه ذره بله. امیدوارانه صحبت کنیم. به هر حال هنوز بله. امید هست به پیروزی استقلال و خدمتون عرض کنم صعودش. این اشکالات بوده، بله، تو استقلال بوده، تو پرسپولیس، تو همه تیم‌های ما بوده. امشب فکر می‌کنید بتونه با توجه به همه این مسائلی که می‌فرمایید درست هم هست، وضعیت استقلال، وضعیت الاهلی، حالا الاهلی چون صعود کرده، معمولا البته تیم‌های عربستانی جلوی تیم‌های ایرانی نمی‌خوان کم بیارن، ولی آدم فکر می‌کرد شاید مثلا تیم دومشو بذاره یه ذره اون انگیزه رو نداشته باشه. چه می‌بینید بازی امشب؟
من اعتقاد دارم حالا جامون اگر عوض می‌شد، یعنی از شرطه عراق تو موقعیت استقلال قرار میگیره، فقط رو با الاهلی بازی کنه، با ترکیب دومش
بله،
بازی میکرد.
بله، اونا با هم.
ولی همونطور که شما تو به درست اشاره کردید، متاسفانه خوشبختانه کشورهای عربی جلوی تیمهای ما با تمام قوا حاضر میشن. من باورم این است حتی اگر الاهلی با تمام قوا جلوی ما بازی بکنه، بچه های ما با تکیه بر غیرت ایرانی که همیشه بوده و خلاقیت و نبوغی که بازیکنان دارن، توانایی شکست الاهلی رو دارن. ببینید که استقلال به لحاظ شخصیت فوتبالی در آسیا زبانزد هست، یکی از پر افتخار ترین تیم‌های تاریخ فوتبال آسیا است و این به خودی خود میتونه کمک حال استقلال باشه. جناب بالیزاده عزیز، شخصیت که این تیم داره، منوط بر این که بازیکنان دقیقاً به همون شکلی بازی بکنن که در برابر پلیس یا همون از شرطه عراق در نیمه دوم
بله.
بله حضور پیدا کردن و اون اگر این گونه بازی کنن، من یقین دارم که این تیم استقلال توانایی صعود رو داره. من خیلی کوتاه این رو عرض بکنم، باورم این است که جناب ولیزاده نقش بازیکنان از مربی یا هر کسی که میخواد باشه، بحثم آقای نامجو مطلق نیست،
بله.
حتی مورینی هم میمد تو این زمان،
بله.
نقش بازیکنان بسیار مهمتر از سرمربی هست تو این وضعیت و بازیکنان میتونن گره کار رو انشالله باز بکنن و استقلال صعود کنه. به
امیدواریم اتفاقای خوبی بیفته امشب آقای لطیفی عزیز و تیم کشورمون بتونه حالا حداقل صعود رو بکنه تا بعد بریم مرحله بعد و ببینیم اونجا چه اتفاقاتی خواهد افتاد. آقای لطیفی خیلی متشکرم از شما.
آرزوی سلامتی وقتی که در اختیار من قرار
شما. باهاتون خداحافظی میکنیم و به امید پیروزی همه تیم‌های ایران
ان شاء الله.
آسمونو میرم
دلم میخواد گوشه
پرچمت رو بگیرم، پرچم سرنگ تو رو حله یه بهشه، هوای عشق تو پره از نفس فرشته. پروانه های عاشق به خاطر تو سوختن، اما لباس عشقا اندازه تو دوختن، ابرای ابریشمی بارون میشن میبارن، مجد عشقا برات قاصدها میارن. یادتام همیشه
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای علی شاکری از والیبال برای ما خواهد گفت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمندم، شنوندگان خوب برنامه صبح و ورزش. دعوت میکنم در این بخش شنوندی تازه ترین خبرهای والیبال باشید. هفته چهارم از دور رفت رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان ایران عصر امروز با انجام 7 بازی در تهران و سایر شهرهای کشورمان پیگیری میشود. به جز دیدار لبنیات حراز آمل و سایپای تهران که ساعت بازی آن 17 اعلام شده است، سایر بازی‌ها رأس ساعت 16 انجام خواهد شد. در تهران تیم والیبال پیکان تهران میزبان تیم شهرداری ورامین خواهد بود. در گنبد شهرداری این شهر میزبان سپاهان اصفهان است و در اردکان هم خاتم میزبان تیم هورسان رامسر خواهد بود. در یزد شهداب دیگر نماینده استان یزد به دیدار شهرداری قزوین خواهد شتافت. در مریوان رایاب ملل کردستان با شهروند عراق و همچنین در ارومیه شهرداری این شهر میزبان تیم فولاد سیرجان خواهد بود. به این ترتیب با انجام بازی‌های هفته چهارم این رقابت‌ها عصر امروز خاتمه میپذیرد. اضافه میکنم در پایان هفته سوم رقابت لیگ برتر والیبال مردان ایران سه تیم سایپا، فولاد سیرجان و شهرداری ارومیه با کسب امتیازات کامل با 9 امتیاز به ترتیب مکانهای اول تا سوم جدول را در اختیار دارند. اما دیروز نشست آنلاین اعضای هیئت رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا با حضور رئیس فدراسیون والیبال کشورمان برگزار شد. در این نشست که صالح بن ناصر رئیس عربستانی کنفدراسیون والیبال آسیا غایب بود، ریاست جلسه با خانم ریتا سوبو از اندونزی بود، ضمن اینکه شانرید از تایلند، عیسی حمزه از کویت، ابراهیم مالک از امارات و کریک کاراچر به همراه داورزنی از ایران حضور داشتند. در این نشست رئیس فدراسیون والیبال کشورمون پیشنهاد برگزاری مجمع انتخاباتی کنفدراسیون والیبال آسیا رو به بعد از بازی‌های المپیک توکیو پیشنهاد داد. قرار است پیرامون این پیشنهاد در جلسه آینده تصمیم‌گیری نهایی به عمل آید. اما خبر بعدی من برمیگردد به نشست کمیته انضباطی فدراسیون والیبال برای بازیکن خاطی سایپا که به جای پیراهن شماره 17 با پیراهن شماره 11 در دو بازی این تیم در هفته‌های اول و دوم ظاهر شد. بر اساس اعلام کمیته انضباطی بازیکن خاطی سایپا به یک جلسه محرومیت تعلیقی همراه با 20 میلیون ریال جریمه روبرو شد، ضمن اینکه سرمربی و سرپرست تیم سایپا هم هر کدام به 100 میلیون ریال جریمه و یک جلسه محرومیت محکوم شدند. اما آخرین خبر من برمیگردد به یک خبر خارجی. آندره گاردینی بازیکن معروف سابق تیم ملی والیبال ایتالیا و یکی از مربیان پیشین ایتالیا و لهستان که در سال جاری سرمربیگری تیم پیاچنزا را قبول کرده است، به دلیل 2 شکست برابر مونزا و پادوا در مسابقات کوپا ایتالیا در یک قدمی اخراج قرار گرفت. گفته می شود آلسان روفی بازیکن برجسته و سابق تیم ملی ایتالیا که در این فصل بعد از خداحافظی از والیبال ملی به عنوان مربی انتخاب شده است، به احتمال فراوان جانشین آندره گاردینی در تیم معروف پیاچنزا خواهد شد. تا خبرهای دیگری از والیبال، همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. ورزشکار رو هم درست باشید.
تشکر از آقای علی شاکری و همراهی با تلفن‌های شما. بخش آخر.
من مشکل تیم‌های ایرانی را در گل زدن خودخواهانه می‌دانم. همه اصرار دارن خودشون گل بزنند. در شرایط خوب پاس نمی‌دن. بازی پرسپولیس رو از دایل دیدید. حالا کسی دروازه خالی گل نمی‌کنه در حالی که می‌تونه پاس بده. متأسفانه. و به نظر من استقلال می‌تونه صعود کنه. من هوادار پرسپولیسم. من استقلال می‌تونه صعود کنه چون واقعاً شرایط بهتری داره. تیم سازه خودت رو می‌دونی چه بلایی سر دایل و التاوان آورده. پرسپولیس کار سختی داره. شاید بتونه یک مساوی بگیره. مساوی هم به دردش نمی‌خوره. ممنونم خدا.
دوستان بفرمایید مصدومان و محرومان پرسپولیس و استقلال چند فرمی باشد و آرزوی پیروزی برای تیم‌های ایرانی در جام باشگاه آسیا دارم. با تشکر علی کریم.